الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت خانم ها و آقایان، دوستان گرامی، بنده خود تأمل کردم که اون آقایون و خانم هایی که اونجا ثبت نام میکنن یواش یواش کارشون تمام بشه، تشریف بیارن تو، از اول بحث حضور داشته باشن. خب، همونطور که در جلسه گذشته هم خدمت دوستان توضیح داده شد، در این بحث‌های فلسفه زبان من مهمترین مطالب را دنبال می‌کنم که نقش عمده‌ای می‌تونن داشته باشن در آشنایی ما با مسئله زبان انسانی، و مهمترین نظرات را در فلسفه های جدید زبان، وگرنه همونطور که گفتم بحث‌های مربوط به فلسفه زبان به طور تفصیلی که در کلاس‌های تخصصی و دانشگاهی جای مطرح کردن هست خیلی گسترده است و اینجا بنا نیست من همه اونها را مطرح بکنم. اینجا بحث های مطرح می شود که ما امروز لازم داریم در واقع، و کمک می کند به ما که بدانیم وقتی به ما چیزی گفته می شود، وقتی کتابی می خوانیم، وقتی مقاله می خوانیم، وقتی سخنی می شنویم، یا خودمون کار زبانی می کنیم، واقعا چه کار داریم می کنیم و دیگران چه کار دارن می کنن. و این داستان گفتگوهای زبانی و گفتگوهای کتبی رو چگونه باید فهمید؟ چند مسئله را گفتم. در جلسات آینده هم باز به چند موضوع اساسی اشاره خواهم کرد و اونها را کمی توضیح خواهم داد. ممکن است اگر کسانی پس از القا شدن این بحث ها به این بحث ها نگاهی بیندازن، ترتب منطقی این بحث ها را به گونه دیگر ببینن و به نظرشون بیاید که مثلا این مطلب که در فلان تاریخ گفته شده است و نسبت به فلان مطلب که در فلان تاریخ بعدی گفته شد متأخر است نه متقدم، میبایست این مطلب جلوتر گفته میشد، اون مطلب دیگر دیرتر گفته میشد و هاکذا. بله، همینطور هست. این ترتب منطقی این مطالب نسبت به یک دیگر کاریست که انشاءالله اگر توفیقی باشه بعد از تمام شدن این بحث ها من انجام خواهم داد. اما این مطالب هر کدام در جای خودش نکته مهمی است که توجه ما به اونها ضروری است. امروز هم چند نکته اساسی از این مطالب را اینجا من توضیح می‌دهم. دو بحث را امروز توضیح خواهم داد. دو موضوع را توضیح خواهم داد. نخست این موضوع را که وقتی نگاه تجربی به زبان پیدا شد، به زبان انسانی، دو سلسله پرسش ها مطرح شد در دو خط متفاوت، که این دو سلسله پرسش ها از دو منظر متفاوت مطرح شد در واقع. یکی اینا رو توضیح میدم. نکته بعد که توضیح خواهم داد و بسیار مهم است این است که ما باید توجه کنیم به این مطلب که وقتی یه پدیده زبانی اتفاق میفته، خصوصا وقتی ما با یک گفتار روبرو میشویم، یک سخنی را میشنویم، کسی میگوید و ما میشنویم، اونجا هم گوینده و هم شنونده در زبان شدن زبان نقش بازی می کنن. اینطور نیست که زبان انسانی چیزیست که گوینده از اون استفاده می کنه برای القاء مطالبش، شنونده هم گوش میده به اون سخن تا اونها را بشنود، ولی زبان خودش غیر از گوینده و غیر از شنونده چیزیه. این یه توهم بسیار نادرستی است. توهم ها البته همشون نادرست هستن، اما بعضی هاشون علاوه بر اینکه نادرستن بسیار گمراه کننده. این توهم بسیار توهم گمراه کننده است. اینطور نیست. گوینده و شنونده زبان را پدید می آورند و اگر گوینده و شنونده ای وجود نداشت، زبان انسانی وجود نداشت. این نکته. هر دو اینها را سعی می کنم امروز توضیح بدم. و اما مطلب اول، پیش از قرن 17 و 18 میلادی نگاهی که به زبان وجود داشت، به زبان انسانی وجود داشت، یک نگاه متافیزیکی بود. وقتی میگوییم نگاه متافیزیکی، در اینجا منظورمون نگاه وجود شناسانه است. در بحث‌های متافیزیکی معمولاً از وجود و احکام و عوارض وجود و احکام و عوارض موجود سخن به میان می آورند. اون مسئله‌ای که در بد به نظر ذهن ها متوجه اونه هستیست، هستی، حالا یا هستی به طور مطلق یا هستی این موجود یا اون موجود. و هستی متافیزیک هست. یعنی چه متافیزیک هست؟ یعنی نامحسوس است. متافیزیک وقتی در اینجا من میگویم یعنی نامحسوس. در این واژه متافیزیک را در معناهای گوناگون به کار میبرند، ولی اینجا از باب اینکه هر کس هر اصطلاحی را به کار میبرد باید دقیقاً بگوید منظورش چیست، منظور من از متافیزیک یعنی امر نامحسوس. این که من و شما همدیگر را اینجا میبینیم، این یک امر محسوسه. من شما را میبینم، شما هم منو میبینید. اما این که حالا ما در این دیدار چه مقدار واقعیت‌ها را به دست میاریم، اون مسئله است مربوط به معرفت شناسی که مورد بحث ما نیست. آیا من شما را میبینم واقعا شما همون هستید که من میبینم؟ یعنی این تجربه حسی من دقیقاً واقعیت شما را منعکس میکنه برای من و من از اون آگاه میشوم. اینا بحثای معرفت شناسی است که اینجا جاش نیست. اما به هر حال ما هم دیگر رو میبینیم و معرفتی که از هم دیگر کسب میکنیم اینو بهش میگیم معرفت حسی. یعنی چه حسی؟ یعنی از راه حس، که یکی از حسا دیدنه. امور متافیزیکی اموری هستند که ما از راه حواسمون راهی به اونها نداریم. نمیخواهم من الان در اینجا وسط دعوا نرخ طی کنم و بگویم اون امور متافیزیکی هستند ولی ما راهی به اون نداریم، چون این خودش یک بحث خیلی پیچیده است. نه، اینو نمیخوام بگم. میخوام عرض بکنم که ما وقتی سخن از امور متافیزیکی میگوییم، از اون چه با حواس میتونیم به اون راه پیدا کنیم از اون سخن نمیگوییم. دعویمون این است از چیزی سخن میگوییم که حواس ما به اون راه نداره. یکی از اونها مسئله وجوده، هستی. هر وقت ما از هستی سخن بگوییم از متافیزیک صحبت میکنیم، یعنی از امر نامحسوس صحبت میکنیم. متافیزیک یعنی غیر از فیزیک. فیزیک در اینجا به معنای محسوس، غیر از فیزیک، نه عالم پس از فیزیک. نه، منظور الزاماً اون نیست. پس از فیزیک منظور نیست. یعنی از اموری صحبت میکنیم که محسوس ما نیست. یکی از اینها وجود، هستی. آیا شما اندیشیده اید در این باب که از هستی سخن گفتن از امر محسوس سخن گفتن نیست؟ هستی یعنی چی؟ هستی رو که نمیشه حس کرد که، با هیچ کدوم از حواس نمیشود به هستی راه برد. ممکنه در ذهنتون بیاد که خب مگر ما اینجا هستی همدیگر رو نمیبینیم؟ نه، ما هستی همدیگر رو نمیبینیم. ما یه جسمی میبینیم اینجا 70 کیلو وزن داره، 60 کیلو وزن داره، فلان قد داره، فلان جور رنگ داره. غیر از اینه ما اون چیزی که از همدیگه میبینیم. او به ما نگاه میکنه، ما به او نگاه میکنیم. ببینین دقت ذهنی چقدر مهمه. ما هستی همدیگر رو حس نمی کنیم، که اونی که من از طریق حواس از شما به درک می کنم جسم است. جسمی است که البته حواسی داره، نمودهایی داره، فعالیتهایی داره، فکر می کنه. ذهنتون فوراً نرود پیش تفکیک جسم و روح و از این حرفاها، چون این مسائل را از هم شکافتن و هر چیز را در جای خود قرار دادن و فقط همون را بحث کردن و کوشش کردن این که یه مفهوم دیگری که همیشه تو ذهن ما اینجا لول میخوره قاطی نشه و فکر ما را خراب نکنه، بسیار کار مشکلیه. در اینجور موارد گاهی ذهنها میره بشه فلانی گفت که جسم، شما جسم هستید روح ندارید. این نیست بحث. بحث این است که اون چی که ما به طور محسوس از همدیگر به دست میاریم یک جسم است که با فعالیت‌های گوناگون فکر میکنه. فکرم جز فعالیت‌هاشه، عواطفم جز اونه، نمیدونم جز بروزهای اوست، حرکت بدنیم جز بروزهای اوست و ها کسا. اینه اون چیزی که ما با حس به دست میاریم. اما تو هستی، من هستم، جهان هست. این مفهوم یک مفهوم متافیزیکیه. اینو اصلا از طریق حس نمیشه به دست آورد. اما شما میدونید که قرنهای طولانی موضوع بحث های بسیار جدی فیلسوفان وجود شناس بوده است. وجود چیست؟ عوارض وجود چیست؟ احکام وجود چیست؟ آیا وحدت در کثرت است؟ آیا کثرت در وحدت است؟ حتی در اون جایی که از وجود خدا صحبت می، از وجود صحبت کردن، صحبت کردن از یک امر نامحسوس. خب اینجا این بحث رو بیشتر از این نمیشه کش بدم. من درباره زبان هم قرنهای طولانی اینجوری بحث میشده است. وقتی میگفتن زبان چیست، از وجود زبان حرف میزده اند، هستی زبان. همونطور که مثلا میگفتن درخت چیست، از هستی درخت حرف میزده اند، از هستی جهان حرف می زدن، از هستی انسان حرف می زدن، از هستی زبان. زبان هم موجودی است، از موجودات در این عالم پیدا شده. این موجود از آن نظر که موجود است، چون وقتی شما گفتید من می خوام یک موجود را از آن نظر که موجود است، از اون نظر که هست بشناسم، دارید بعد متافیزیکی او را میخواید بشناسید. یک پرتو عینک متافیزیکی به چشمتون زده اید، اونو میخواید بشناسید. متافیزیک او را دارید میشناسید، نه فیزیک او را. اگر گفتید میخوام ببینم قدش چقدره، چند متره، اینجا فیزیکشو دارید میشناسید. اگر گفتید میخوام ببینم که ابعاد سگانش چگونه هست، فیزیکش رو، چه بویی میدهد، چه طعمی میدهد، چه تنینی در گوش من میاندازد، در حس لامسه من نرم است یا خشن است، اینجا دارید فیزیکش رو میشناسید. اما من از اینکه گفتید موجود از اون نظر که موجوده میخوام بشناسمش، اونجا دارید متافیزیک او را، پس وراء فیزیک او را میخواید بشناسید. در زبانم اینجوری بحث میکردن. و این بحث هایی که دوستانی که با فلسفه کلاسیک ما آشنا هستند و یا منطق کلاسیک ما آشنا هستند اونجا خونده اند، وجودات چهارگانه که می گفتن وجود عینی خارجی، وجود ذهنی، وجود لفظی و وجود کتبی، اینا رو خوندید شاید بعضی از شما ها، می گفتن یا وجود، یا وجود خارجی است، این عرض به حضورتون کتاب مثلا، حالا اینو شما کتاب فرض کنید، این کتاب که اینجا هست این وجود خارجی کتابه، یک وجود ذهنی داره این کتاب و اون وجودی است که در ذهن من هست از این کتاب، که میگفتن خاصیت اون وجود این است که منشأ آثار خارجی نیست، همون چیزی که میگفتن هو صورت الحاصله من الشیء عند العقل، اون چیزی صورتی که از این شیء نزد عقل من حاصل میشه، چون قدمای ما از عقل حرف میزدن از ذهن حرف نمیزدن که ذهن، فلسفه ذهن، ذهن اینا این چیزایی است که در قرون اخیر پیدا شده. خب اون وجود ذهنیش، یه وجود لفظی دارد کتاب، وجود لفظی همین است که من میگویم کتاب، این وجود لفظی کتابه، و یک وجود کتبی دارد و این است که اگر یک تخت سیاهی در اینجا باشه من این کلمه کتاب را روی اون بنویسم این میشه وجود لفظی کتاب. بحث های مربوط به فلسفه زبان در گذشته میان قدمای ما این گونه ها بحث میشد. خب البته بحث‌های طولانی بود که حالا ارتباط بین این وجود خارجی و این وجود لفظی چگونه هست، ارتباط بین این وجود لفظی و وجود کتبی چگونه هست، خیلی بحث‌های این گونه‌ای هم می‌شد. خب اینا صحبت از چیستی وجود بود، وجود زبان. زبان اما عرض کنم با شیوع و گسترش نگاه و عمل تجربه گرایانه در علوم تجربی که بر اساس مشاهده و آزمایش، اکسپریمنتال، بر اساس مشاهده و آزمایش شروع کردن پدیده های جهان را بررسی کردن و این بررسی استقرایی بود نه قیاسی، یعنی موردی بود، مورد به مورد هر چیز را بررسی می کردن، جزئیات را بررسی می کردن نه کلیات را. یه تکه آب اگر توی ظرف بود، همین تکه آب موجود، یه لیتر آب موجود در این ظرف را بررسی می کردن ببینن این چیه، کلی در کار نبود، کلی آب و کار نداشتن، این نیم لیتر آب که در این ظرف اونو تجزیه تحلیل میکردن نه آب را، اون آب کلی تو ذهنه که در اون باره ها هم بحث بود که کلی طبیعی چیه، کلی غیر طبیعی چیه، اما همین آب، همین آب که توی اینو من دارم بررسیش میکنم، لابراتوار دارم تجزیه تحلیلش میکنم و قص الهازا، تمام مسائل رو شروع کردن اینجوری بحث کردن، حتی انسان رو به عنوان یه پدیده ای که با اون مواجه هستند شروع کردن بررسی کردن، نه انسانی که من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، حالا آدم آورد در این دیره خراب آبادم، طایر گلشن قدسم، چه دهم شرح فراق، دنبالش شما بفرمایید. که در این دامگه حادثه چون افتادم، این انسانو بررسی نمی کردن. یا انسان یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، اون رو هم بررسی نمی کردن. اون یا ایها الانسان قرآن هم مرده، همین انسان بوست و پوست و استخون رو اینو شروع کردن به بررسی کردن. این چیه؟ چجوریه؟ خب این نگاه تجربی اکسپریمنتاله و پیشرفت علوم از این نگاه شروع شده. اینو میدونید، من نمیخوام دیگه زیاد توضیح بدم. در این روند گسترش علوم، زبان رو هم ابزاری میدانستن، زبان انسانی رو هم ابزاری میدانستن که انسانهای دانشمند از طریق این ابزار و به وسیله این ابزار نتایج حاصل از اون علوم رو بیان می کنن. ابزار بیان، ابزار بیان. این تفکر ابتدایی هنوز هم در ذهن ما هست ها. ما هممون هنوز خیال میکنیم که یه چیزایی در ذهن داریم و اون چرا که در ذهن داریم اون رو با یه ابزاری که اسمش زبان انسانی است بیان میکنیم. الان هم در ذهن بسیاری از ماها همینه دیگه. خب این نگاه اینجوری که یک اپیدمی بود، مالی یه نفر دو نفر نبود، این نگاه، این نگاه که این جور پدیده‌ها را ببینه به این شکل در میان قدما هم وجود داشته. اونها هم پاره‌ای از فیلسوفان بودند که حیوانات رو تشریح می‌کردند، ببینن که این بدن چجوریه، بدن حیوانات چجوریه. این هم همون نگاه جزئی بود در واقع. اما در آمدن این نگاه به صورت یک نگاه عمومی و استوار گشتن علم جدید در همه اون گستردگی‌هاش در زمینه‌های گوناگون بر این نگاه و بر این روش و سپس سرایت کردن این از علوم طبیعی به علوم انسانی که اون دیگه خیلی داستان مفصلی برای خودش داره، این وضعیت هرچه گسترش پیدا می کرد یه مسئله دیگه در این وسط باز به شدت خودشو نشون می داد و این بود که خب حالا ما این همین زبان که ما با این داریم محصولات علم جدید رو بیان می کنیم، خود این داستانش از چه قراره؟ نه با اون دید متافیزیکی، نه با یه دید فیزیکی اکسپریمنتال، با یه دید تجربی، این چیه داستانش؟ که یک کمی اینو قبلا هم توضیح دادم و باز هم به صورت استقرایی موردی رفتن تو اقوام، رفتن تو جاهای مختلف، در جامعه‌های مختلف زبان‌های اونها را دیدن، حرف زدن‌های اونها را دیدن و اینا را سنجیدن و اینا را با هم مقایسه کردن، مشاهده، تطبیق، کارهای میدانی، اینجوری. این جریان وقتی ادامه پیدا کرد در مورد زبان که در گذشته هم یک کم اینو توضیح دادم، این دو منظر ایجاد کرد در میان فیلسوفان زبان، دو منظر برای دو دسته مختلف. عده‌ای از منظر اول به زبان شروع کردن، نگاه کردن و تحقیقاتشون رو ادامه دادن و عده‌ای از منظر دوم که توضیح خواهم داد شروع کردن به زبان انسانی نگاه کردن و تحقیقاتشون رو ادامه دادن. منظر چیه؟ از این منظر که در واقع یک در این قلمروها یک اصطلاح فلسفی است، این ترجمه پرسپکتیو که منظر ترجمه کردن، بعضی ها چشمنداز تجربه کردن، من خودم با یه خورده تأمل منظر رو بهتر از همه میپسندم. منظر یعنی اونجایی که آدم به اونجا نگاه میکنه. اینو من یک بار هم گفتم ما در تأملات خودمون همیشه از یک عینکی به جهان نگاه می کنیم، با عینکی به جهان نگاه می کنیم. بی عینک ها هم عینک دارن نمی دانن، منتها با عینک ها عینکشون به چشم صورت و سر است، اما اون عینکی که عمومی و عمومی است و همه دارن، اون دیگه روی چشم نیست. میخواید بگید در روانه، من حرفی ندارم، میخواید بگید در ذهنه، اون عینک عینک ذهنه. هر انسانی اینجوری من میتونم اینو بیان کنم، هیچ انسانی به همه جا نگاه نمیتونه بکنه، هر انسانی به یک جای محدود میتونه نگاه بکنه. حالا این در نگاه با چشم به ذهن تقریب بکنم تا اون بعدی بیشتر روشن بشه. شما اگه برید بالای کوه، یا بنده برم بالای کوه نگاه کنم، یک منظری دارم دیگه، فقط اون منظر رو میبینم، غیر اون منظر رو که نمیبینم، مگر اینکه اتومبیل سوار بشم یه 50 کیلومتر دیگه برم دوباره بالای یه کوهی، از اونجا یه منظر دیگر رو میبینم. غیر از اینه 100 کیلومتر دیگر حرکت کنم، برم باز در بالا بلندی یه جایی وایستم، از اونجا باز یه منظری. هر کس هر منظری رو میبینه، یه منظر محدودی رو میبینه و همه منظرها رو نمیبینه، همه جا رو نمیبینه. اون منظر محدود یه چارچوب داره، اون منظر محدود اگر اینطوری بخوایم بگیم شمال و جنوب و بالا و پایین و جهات سته داره، به اصطلاح حضرات، یا روشن است یا تیره است. در اون منظر محدود موجودات به شکلی خاص در کنار هم قرار گرفته اند. یک جا منظر کوه در بلندی قرار داره، یک جای ساختمان خیلی مرتفعی هست، یک جا جنگل در کنار کوه یا کوه در کنار جنگل، یک جا دشته. اینا منظرهای متفاوت. و من و شما اگر در یکی از این منظرهای ساختمانی را ببینیم در اون وسط، اون ساختمان ساختمانی است در اون منظر، و ما اون ساختمان را در اون منظر میبینیم. و اگر اونجا یه تغییراتی و تحولاتی اتفاق بیفته، ممکن این ساختمان را کج ببینیم، ممکن این ساختمان را خیلی بلند ببینیم. اگر در کنار اون ساختمان بلند یه ساختمانی خیلی بلندتر باشه، اون یه کمی کوتاهتر میبینیم، اگه نباشه خود اون خیلی بلند میبینیم، و هاکذا دیگه. شما اینا رو خودتون بیارید. این منظرهای ذهنی ما هم همینطوره. هر کس مجموعه ای از دانسته ها داره، یه پارادایم داره، مجموعه ای از اصول قبول شده داره، مجموعه ای از اطلاعات داره، مجموعه ای از ارزش ها داره، مجموعه ای از پایه ها داره. هر چیزی را که میخواد بررسی بکنه در اون اونجا بررسیش میکنه، جایگاه اونو اونجا میخواد پیدا بکنه. اینو بهش میگیم پرسپکتیو یا منظر. و الان دیگه تقریبا برای فلاسفه جدید مسلم شده است که تمام نگاه ها از یک پرسپکتیوه. پاره‌ای تا اونجا پیش رفته اند که میگوین اصلا همه چیز منظر است، و هرچی ما تحلیل باید بکنیم، منظرها را باید تحلیل بکنیم، دیگه چیزی را از اون منظر دیدن خیلی مطرح نیست. چون تا مدتی پیش تصور میشد ما چیزی را میبینیم منتها از اون منظر. حالا این مسئله پیش آمده است که نه خیر، خیلی که تأمل میکنیم ما هستیم و منظرها، ما هستیم و دیدنها، ما هستیم و روایتها، این همون میشه. خب از دو منظر به زبان نگاه شد. عرض کنم که یک منظر این بود که رابطه زبان انسانی با واقعیت‌های خارجی چگونه است. این یه منظر بود از این زاویه، از این منظر با حرکت از این سؤال بنیادین، باید اسمشو اینجوری بذارید، رابطه زبان انسانی با واقعیت‌های خارجی چگونه است. یعنی چه واقعیت‌های خارجی؟ این تعبیر واقعیت هم از جمله واژه‌هایی است که دوستان من انتظار این که یک تعریف خیلی روشن از این داشته باشیم نداشته باشید. واقعیت، واقعیت هممونم به کار می‌بریم. واقعیت یعنی چی؟ واقعیت یعنی چی؟ آیا واقعیت یعنی اون چه واقعا هست؟ ممکنه ما بگوییم که واقعیت یعنی اون چه واقعا هست. خب این تکرار همون جمله است، یه توتولوژیه دیگه، چیزی غیر از این نیست که شما وقتی میگید واقعیت یعنی اون چیزی که واقعا هست، از شما میپرسم واقعا هست یعنی چی؟ آیا واقعیت اون چیزیست که خودشو بر ما تحمیل میکنه؟ با یه نگاه پدیده اون چیزیست که خودشو نشان ما میده، با اون میگیم واقعیت. شما این را بگید، نه اینکه نمیشود گفت، میشود گفت، یه مقدارم میشه تحلیل کرد، یه مقدارم میشه ازش دفاع کرد. خب این اون حرفیست که پدیدارشناس ها میگن، اونطور که اشیا خودشون را به ما نشان میدهند. اما کلی اونجا حرف هست باز، نشان میدهند یعنی چه؟ اشیا خودشون را به ما نشان میدهند. شما ممکنه بفرمید که اصلا این بیراهه ها را برای چی میرید؟ اینجا واقعیت آن است که من میبینم. چرا این تکلفات چیه؟ یا به تعبیر دیگر این اکل از قفاها چیه؟ کار فیلسوفان همش پیچیده کردن امور ساده و گرفتار کردن انسان هاست. همینطور منتها انسان هایی که خودشونو گرفتار میکنن با غیر این پرسش ها آرام نمیگیرن و با غیر این گرفتاری ها آرام نمیگیرن. اینا اصلا با همین گرفتاری ها آرام میگیرن دیگه، آرام نمیگیرن دیگه، باید همین هاست، با اینا زندگی میکنن. خیلی خوب، خب سوال میشود که واقعیت آن است که من در اینجا میبینم، من شما را میبینم، شما منو میبینید، چه ربطی هست منطقا بین اون چی که شما میبینید و اون چی که اسمشو میذارید واقعیت؟ یه ربط منطقی وجود داره؟ و میبینید، میبینید. این یکی از اون مهمترین پرسش های مردفکن معرفت شناسیه، خیلی پرسش مردفکنیه. تصور میشد برای این که من میبینم دیگه، هی شما میپرسید که به چه دلیل این دید شما کاشف از واقعیته؟ میبینم، مگه میتونم منکر بشوم که میبینم؟ نه، شما نمیتونید منکر بشوید میبینید. ما هم منکر نمیشیم از شما، قبول میکنیم که میبینید، اما از شما میپرسیم که از کجا معلوم واقعیت که اسمشو گذاشتید واقعیت درست همون طور است که شما میبینید؟ ایناست، این حرف هاست. بنابراین این واقعیتی که ما در اینجا ازش تعبیر میکنیم، واقعیت معیوسانه یا خورده، یعنی سوفیست نیستیم، شکاک نیستیم، اما میدونیم که اون چی که اسمشو میذاریم واقعیت، خیلی نمیدونیم که چی داریم میگیم، اما یه چیزی داریم میگیم. در یک جایی صحبت بود، یکی از استادهای بزرگ، من این رو وقتی برایش توضیح میدادم، گفت فلانی شما راست میگید، اما این طوری هم نیست که ما فکر بکنیم که همش داریم همچون زبون تو دهن میچرخونیم فقط. نه، بالاخره یه چیزی هم میگیم. گفتم این مقدار بله درسته، یه چیزی هم بالاخره داریم میگیم، اما دقیقاً چه میگوییم نمیدانیم. و این از اینجا این تفکر سر در آورده که بالاخره همه چیز استعاره است. این داستان این که نیچه گفت و بعد از نیچه دیگران گفتن و پاره از عرفا در گذشته گفته بودن که اصلا زبان انسانی بالکل استعاره است، که اگه بخوام اینجا خیلی ساده این را عرض بکنم، یعنی سخن گفتنی است که این سخن گوینده خودشم دقیقاً نمیداند از چه سخن میگوید، اما از یه چیز سخن میگوید. این تحقیقات فلسفی را آدم نگاه وقتی میکنه میبینه چقدر ساده اندیشی است. کسانی نه تنها بگوین خودمون دقیقاً میدانیم چه میگوییم و واقعیت رو داریم کشف میکنیم، حتی نمایندگی خداوند رو هم بکنن، ذهن خدا رو هم بخونن، بگه ما از ذهن خدا هم 100% خبر داریم. البته این ذهن خدا خودش هم یه تعبیر استعاره ایه. خب بله، سوال از این نظر مطرح شد که رابطه زبان انسانی با واقعیت چگونه است. معنای این حرف این است که با مثال اگر بخوام عرض بکنم، اگر یک دانشمندی نشسته در آزمایشگاه میگوید که من این ماده را تجزیه و ترکیب کردم، از 4 عنصر تشکیل شده است و با این نسبت تشکیل شده است، اگر این را میگوید، این گفتار است دیگه. رابطه این گفتار با واقعیتی که در اون ماده هست و در ترکیبات اون ماده هست چیست؟ از این زاویه نگاه کرده، اینا چه ربطی به هم دارن؟ زبان چگونه میتونه منعکس بکنه واقعیت را، نشون بده واقعیت را؟ وقتی از این زاویه نگاه کردن، 3 پرسش اصلی برای اینا مطرح شد. یک پرسش این بود که زبان انسانی چگونه عمل می کند. یعنی فکر کردن که اگر به این 3 پرسش پاسخ بدهن، به اون پرسش که عبارت است از رابطه زبان انسانی با واقعیت چیست، می تونن تا حدودی پاسخ بدن. تا حدودی. دانشمندان متواضعن، متکبر نیستن. اگه کسی متکبر بود، شاید بشه در دانشمند بودن او تردید کرد. یک پرسش این بود که زبان انسانی چگونه عمل می کند. به عمل کردن زبان انسانی توجهشون رو جلب کردن. عمل کردن زبان، فونکسیون های زبان. خب این چیزی بود که میباید استقراء میکردن دیگه، میرفتن این ور اون ور تو مردم، در داخل اقوام گوناگون مردم شناسی میکردن زبان اونها را. زبان در میان اونها چجوری عمل میکنه و زبان در میان جمعیت های گوناگون مختلف عمل میکنه و این زبان انسانی که در اینجا صحبتش هست تنها هم گفتار نبود، ها زبان بدن هم جزئشه. الان این حرکت های دست من در اینجا بخشی از زبان من دیگه. یک جا این علامت اینجوری، این زبان اینطوری علامت دوستی است، یه جا اینو یه خورده اینجوریش بکنم میشه سلام هیتلری، ها جوری میشه دیگه. زبانه، هر دو زبانه. آدم میتونی اینجوری دستشو بذاره به سینه، این علامت تواضع باشه، اما آدم میتونی در یه جای خاصی دستشو اینجوری بذاره سینه، علامت چی باشه؟ تملق باشه. زبان فونکسیونهاش متفاوته، زبان بدن متفاوته، زبان در دهن هم متفاوته. البته وقتی ما میگوییم زبان، زبان انسانی، میدونید که منظور زبان در دهن نیست، گفتار. شروع کردن به مطالعه این مسئله که زبان انسانی چگونه عمل میکنه، چگونه ارتباطات را برقرار میکنه، چه پیامهایی میده، چه وضعیتی به وجود میاره. سوال دوم که برای اونها مطرح شد شروع کردن به پاسخ این پرسش، جستجو در پاسخ این پرسش که زبان انسانی بر چه قواعدی استوار شده است. قواعد داره، هرج و مرج که نیست زبان انسانی. کشف قواعد زبان انسانی قواعد داره. این سؤال دومشون بود. این قواعد را هم باید با استقرا و مطالعات میدانی کشف میکردن. نمیشه کسی تو اتاقش بشینه بگه من دارم قواعد زبان انسانی رو کشف میکنم. باید بره تو انسانهایی که دارن حرف میزنن، گفتارها رو بررسی بکنه، با اینها در تماس باشه، یادداشت بکنه، دقیق بشه، ببینه که قواعدی که تو این زبان هست و این زبان بر این مبتنی شده، مثلا زبان فارسی بر این مبتنی شده یا زبان انگلیسی بر این مبتنی شده، یا یه سلسله قواعد مشترکی که همه زبانهای انسانی بر اون مبتنی شده اند، اینا چه چیزایی هستن؟ اینا رو باید کشف کنیم. سوال سومی که اینها خودشونو ملتزم دیدن به اون پاسخ بدهند این است که چرا و چگونه اون قواعد عمومی هستند؟ چون این مسئله با اون مسئله قبلی فرق داره. کشف عمومیت قواعد یه مسئله دیگری است. کشف بکنن که این قواعد عمومیه، در مثلا میان همه زبانهای انسانی این قواعد هست، یک. دوم، در داخل هر زبان عمومیه. مثلا در زبان فارسی عمومیه این قواعد، هر زبان فارسی بخواد شکل بگیری این قاعده ها عمومی است. اینا اون سه تا مسئله اصلی بود که شروع کردن دنبال کردن. این که اینها به کجاها رسیده و چه نتایجی از اینها گرفته شده، این در این کلاس تدریس نخواهد شد. این کلیات را به این شکل گفتن و حرکت مطالعات زبانی را به این شکل گفتن برای این است که اینها به ما روشن میکنه که زبان انسانی خیلی 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 غیر از اون است که ما فکر میکنیم. به اون سادگی نیست. از یه گفتند و شنیدیم تمام شد، نوشتند و خوندیم، این نیست. داستان نشون میده که چیه قضایا. در روند پرسش دادنی به این پاسخها علوم گوناگون زبانشناسی به وجود آمد. زبانشناسی علوم گوناگون داره. در روند پرسش دادن به این پاسخها این علوم به وجود آمد. در قرن 18 و 19 این علوم پیشرفت بسیار زیادی کرد و این اتفاقات همش در مغرب زمین افتاده است. در جهان ما این تحقیقات، نه این حرفا پیش آمده بود و نه این تحقیقات ادامه پیدا کرده بود. بعد از آنی که اونجاها اینا به صورت علوم شکل گرفت، یواش یواش اینا در دانشگاه های ما آمد و از اون موقعی که دانشگاه ها در این کشورها تأسیس شد، مثلا در کشورهای مسلمان نشین یا کشورهای غیر اروپایی تأسیس شد، خب بنابراین بود که در اینا دانش‌های جدید تدریس بشه. اصلا فلسفه به وجود آمدن دانشگاه‌ها، مثلا دانشگاه در ایران، این بود که علوم جدید تدریس بشه و در اینها دیگه یواش یواش اومده توی دانشگاه‌های ما هم ولو به صورت ناقص. این یه منظر بود، اما این تنها منظر نبود. از یه منظر دیگری هم نگاه به زبان اتفاق افتاد. اون منظر، منظر هرمنوتیکی به زبانه که الان براتون باز کلیاتشو عرض میکنم. بله، بنده یک ضبط میذارم اینجا که خودم هم ضبط بکنم، علاوه بر اون چی که حسینی یه ضبط میکنه، چون گاهی اینها رو من گوش میکنم. اما الان متوجه شدم که تا حالا دکمه اینو نزده بودم، حالا تازه دارم میزنم. شما بعد هرچه حمل میکنید بکنید. یه نکته هم حالا صحبت ضبط صوت شد خدمتتون عرض بکنم. خاطرتون باشه من دو سه جلسه قبل خواهش کردم که اینجا ضبط‌های گوناگون گذاشته نشود به دلایلی. الان که یه خورده در و پیکر پیدا کرده خلاصه کلاس و کاملا مشخص است که دیگه چه آقایون و خانم‌های اینجا تشریف میارن، از نظر من مانعی نیست. شما میتونید از جلسه آینده دوستانی که ضبط صوت می آوردن با ضبطاشونو بیارن بزنن روی میز ضبط کنن، اگه خواستن بعدن گوش کنن دوباره بتونن گوش کنن، ولی با این خواهش که تکثیر نفرمایند و با خواهش جدی دوم این که در هیچ سایتی نگذارن و در هیچ وبلاگی نگذارن، چون در خود سایت بنده اینها هم به تدریج گذاشته خواهد شد، شاید با یه اصلاحاتی. و همونطور که اون سلسله سخنرانی های خدا راز جهان داره پخش میشه از اون سایت و همچنین اون درس های قبلی معنای زندگی در پنج دین بزرگ دنیا اونا هم داره ثبت میشه. نگاه دوم نگاه هرمنوتیکی به زبان. در این نگاه منظر این نیست یا پرسش این نیست که رابطه زبان با واقعیت خارجی چگونه است. چه نقد خانم، چه نقد. منظر این نیست که رابطه زبان با واقعیت‌های خارجی چگونه است. این نیست. منظر این است که، یا پرسش این است که مجموعه در هم تنیده زبان و واقعیت‌ها چیه؟ مجموعه در هم تنیده یعنی چه؟ مجموعه در هم تنیده. من الان دارم اینجا با شما صحبت میکنم، یه وقت این است که شما میفرمایید که فلانی داری، یعنی اینجور نگاه میکنید که فلانی داره یه سلسله واقعیت هایی را بیان میکنه، اون واقعیت ها را با یه زبان انسانی فارسی داره بیان میکنه، رابطه این زبان فارسی فلانی که داره اینجا ایراد میشه با اون واقعیت هایی که در ذهن او هست چیه؟ اگر مثلا فلانی گفت که وجود شناسی این است، یا فلان عرض به حضور ماده از فلان عنصرها تشکیل شده، رابطه این گفتار او با اون واقعیت ها چیه؟ این یه جور نگاهه. یه وقت نه، شما یه جور میگید این آدم داره اینجا حرف میزنه، اینجا چی اتفاق میفته؟ اینها اینجا چی داره اتفاق میفته؟ اگر شما پرسشتون این باشه که اینجا چی داره اتفاق میفته، در واقع از مجموعه در هم تنیده زبان و واقعیت دارید سوال میکنید. گفتار منو از اون چه که من میگویم در ذهنتون تفکیک نکرده اید. شما با یه پدیداری مواجه هستید که هم گفتار هست هم محتوا هست، یا به تعبیری دیگر هم گفتار هست هم واقعیت هست. این کمپلتو، این مجموعه را میخواید تجزیه تحلیل بکنید که این چیه. در ذهنتون اون تفکیک قبلی نیست. حالا این سوالهایی که از این نگاه به وجود آمده، اینها را براتون توضیح بدم، بیشتر براتون معلوم میشه که یعنی چی. ببینید در این منظر مشخصا سه تا سوال پیش میاد. مهمترین سوال که اون سوال عرض به حضورتون اول هم هست اینه که آیا من که دارم در اینجا سخن میگویم چه اتفاق میفتد؟ شما اتفاقی که میفتد این است که یک سلسله صداهای مسموع به وجود میاد، آواهای مسموع که اینا رو از من میشنوید اینه، و این آواهای مسموع دلالت میکنن به یه چیزایی یا نه. تعبیر دیگر، سوال شما این است که اینجا چه فهمیده می شود و من چه می فهمم؟ این از این زاویه من چه می فهمم؟ اصلا از اینجا حرکت می کنید شما، فلانی داره حرف می زن اما من چه می فهمم؟ اگر شما از این زاویه به مسئله نگاه کردید، اینجا مسئله شما و منظر شما منظر فهمیدنه. یعنی چه؟ یعنی شما معتقدید که هر جا زبان انسانی تحقق پیدا کنه یه فهمیدن اتفاق میفته. اگه فهمیدن اتفاق بیفته زبان انسانی شکل گرفته، اگه فهمیدنی اتفاق نیفته هیچ زبان انسانی شکل نگرفته، فقط صداهایی تو هوا پیچیده. اینها داستان، واژه هایی گفته شده، گفته شدن واژه ها پیدا شدن زبان انسانی نیست. واژه ها را یک بلبل هم اینجا میتونه، یک طوطی هم میتونه بیاد اینجا بگه. شما میتونید به طوطی یاد بدید، این طوطی بیاد اینجا دو سطر برای شما واژه ها را بخونه. زبان انسانی تحقق پیدا نکرده اونجا. چرا؟ فهمیدنی اتفاق نمیفته در اونجا. اگه یادتون باشه اون داستان شیر را چندی پیش توضیح دادم از قول ویتگنشتاین، عده اینجا حضور داشتن و عده هم حضور نداشتن، در سایه متحقق شدن یک فهمیدنه که من میتوانم بگم یه زبان انسانی شکل گرفته است در اینجا، زبان انسانی اتفاق افتاده است در اینجا. اگر فهم اتفاق نیفتد زبان انسانی اتفاق نمیفتد. این فهم زبان انسانی شکل نگرفته. این فهمیدن که عرض میکنم معناش این نیست که یعنی من یک متن سخت را بخوانم و بفهمم یا نفهمم ها، این منظور نیست. چون ممکنه در ذهن شما بیاد که آدم یک متنای سختی را بخواند ممکنه اونا را نفهمه، این منظورم نیست. در اونجور جاها که شما متن سخت زبان انسانی را بخواهید بخوانید و نفهمید، میتونید از معلم کمک بگیرید بفهمید. یعنی اون چیزی است در اونجا یک زبان انسانی اتفاق افتاده که قابل فهمیدنه، اما من نمیفهمم، میرم از معلم سراغ میگیرم، معلم برای من توضیح میده، من میفهمم. اگر متنی وجود داشته باشه که هیچ کس نتواند اون رو برای من مفهوم بسازد و خود من هم نتوانم بفهمم چیه، هیچ زبان انسانی در اونجا وجود نداره. اگر یک کسی بگوید من دارم طوری حرف میزنم، نه خیلی من دارم با زبان انسانی حرف میزنم، اما شماها هیچ کدومتون نمیفهمید، پدر جد شما هم نمیتون بفهمید، استادهای شما نمیتونه، اصلا هیچ انسانی نمیتونه اینو بفهمه، ولی من دارم با زبان انسانی حرف میزنم، اونجا هیچ زبان انسانی اتفاق نیفته. چون زبان انسانی در جایی شکل میگیره و در جایی تحقق پیدا میکنه که فهمیدن اتفاق میفته، نه اینکه زبان چیزی است که میشود اون رو فهمید و میشود اون رو نفهمید. اینها اون داستانی، زبان یه چیزی برای خودش، میشه اونو فهمید و میشه اونو نفهمید. نه، هر جا بگید کسی به زبان انسانی سخن گفته، حالا فعلا گفتار را دارم میگم، هر جا گفته بشود کسی داره به زبان انسانی سخن میگوید، باید اونجا امکان فهمیده شدن وجود داشته باشه. این یک سوال از اینجا. یک حقوقدان یا یک الهیدان که میخواد یک متن حقوقی را تفسیر کنه یا یک الهیدان میخواد یک متن دینی را تفسیر کنه، پرسش او این است که من چگونه میتونم این را بفهمم؟ پرسش اینه. شما اگه از این زاویه به زبان نگاه کنید، پرسش هاتون عوض میشه و اون چی که به دنبال این پرسش ها میاد عوض میشه. همه چیز را شروع میکنید با این معیار سنجیدن که اگه من بخوام بفهمم زبان انسانی چگونه شکل میگیره، چی هست چه نیست، باید به تمام پرسش هایی که از مسئله فهمیدن و فهمیدن چیست ناشی میشه، باید به اونا پاسخ بدم. و به همین جهت هم در قرن 17 هم شروع کردن به نوشتن کتاب های هرمنوتیک. این کتاب های هرمنوتیک را که شروع کردن، هرمنوتیک جدید ها، این کتاب های هرمنوتیک جدید را که شروع کردن در قرن 17 هم نوشتن، و در میان اونها فریدریش شلایرماخر، این فیلسوف و متأله آلمانی، خیلی نقش داشته در شکل دادن به هرمنوتیک جدید. او اصلا مسئلهش همین بود، میگفت که دیگران نشستن همش میگن این الفاظ به چه دلالت میکنه، این جمله ها به چه دلالت میکنه، این مشکل منو حل نمیکنه. من به عنوان یک انسان مسئلم این است که اگر فلان کس داره حرف میزنه چگونه اونو میفهمم. من از فهم حرکت میکنم، من چجوری میفهمم. اونایی که این دوستانی که ممکنه در میان شما دوستان کسانی باشن که اون مقالات قرائت نبوی از جهان رو خونده اند، اونجا من نوشتم یکی از دوستان مصر بود بر اینکه خداوند قادر است به اینکه با همین کلمات، با همین جملات عربی، با همین الفاظ مطالبی را به پیامبر بفهماند. اصرارش رو این بود که خداوند قادر است بفهماند. من در پاسخ اون دوست نوشتم دوست عزیز، مسئله این نیست که خدا میتواند بفهماند یا نمیتواند بفهماند. خدا قدرتش مطلق است، بفرمایید که به پیامبر میتواند بفهماند. مسئله من این است که این متنی که جلو من قرار گرفته، من اینو چگونه میتونم بفهمم؟ مسئله منه، نه مسئله خدا که میتواند بفهماند یا نمیتواند بفهماند. شلایرماخر گفت که مسئله ما این است که کسی سخنی میگوید، ما چگونه اینو میفهمیم؟ و اگر به متفرعات این پرسش، به اون پرسش های دیگری که از این پرسش ناشی میشه جواب بدیم، خواهیم فهمید که زبان انسانی چیه. این داستان پیدا شد. در اینجا یک سوال دوم پیدا شد که خیلی مهم بود و اون این بود که همه دارن ترجمه میکنن، ترجمه ممکنه از زبانی به زبان دیگر؟ ببینید شما از این زاویه نگاه کنید، ترجمه بسیار کار مشکلی میشه، ترجمه درست حسابی. تا از اون زاویه اول نگاه میکنید، میفرمایید که ربط این زبان انسانی با واقعیت ها چگونه هست که در اون منظر اول، اونجا مثل اینکه واقعیت ها یه معناهایی تصور شده که اون معنا اونجا هم هست، اینجا هم هست، در زبان انگلیسی هم هست، در زبان فارسی هم هست. اونجا زبان انگلیسی رو به کار بردن که اون واقعیت رو بفهمونن، اینجا معادل اونو به کار میبرن که اون واقعیت که معادلش اینجا هست اونو بفهمونن. اونجا گفتند که این لیوان پر از آب روی میز قرار داره، این یه واقعیتی هست، به زبان آلمانی اینو گفتند. حالا من میخوام اینو ترجمه بکنم به زبان فرض بفرمایید فارسی. خب معناهای اینها هرچیه میذارم جلوش دیگه، معادلشو میذارم جلوش. این خیلی ساده انگاریست در ترجمه. سوالی که در این منظر دوم مطرح شد اینه، گفتن که ما وقتی از این زاویه زبانها را زبانهای گوناگون را، فارسی، عربی، انگلیسی، آلمانی، اسپانیایی. از این زاویه وقتی زبانها را مطالعه می کنیم می بینیم که در هر زبانی از این زبانها یک ساختار فهم ویژه‌ای وجود داره که در زبان دیگه اون ساختار فهم نیست، یه ساختار فهم دیگه است. ساختار فهم از چی؟ از جهان و زیستن. ولت انزیشت به قول آلمانی ها، ولت انزیشت، اون تو که جهان را میبینن. در زبان فارسی جهان را یک گونه دیگه میبینن، یک گونه میبینن. در زبان انگلیسی جهان را به گونه دیگر میبینن. در زبان عربی جهان را به گونه دیگر میبینن. شما برین در زبانهای بومی آفریقا مطالعه کنید، میبینید مردم اونجا جهان را به گونه دیگه میبینن. خب اگر این طور هست، این جهان را به گونه های متفاوت دیدن یعنی چی؟ یعنی هر قومی که زبانی دارند، اینها نگاهی براشون پیدا شده به کلیت جهان و کلیت زندگی که این نگاه از زیستن عملی تاریخی هر قوم در طول تاریخ برای اونها پیدا شده، تجربه های گوناگونی که در زندگی براشون پیش آمده، ارتباطات گوناگونی که پیدا شده، پستی و بلندی هایی که دیده اند، حوادثی که براشون پیش آمده، از مجموعه اینها یه نگاهی به جهان پیدا کرده اند و یه نگاهی به زیستنشون پیدا کرده اند. و به تعبیر دیگر جهان و زیستن خودشون را به گونه ای خاص فهمیده اند و به گونه ای خاص تفسیر کرده اند. این و به گونه ای خاص روایت کرده اند و اینا همه این تجربه ها در زبان اونها منعکسه. شما اگر بخواید زبان اونها رو بفهمید و یک متنی را که به اون زبان نوشته شده بفهمید، باید بفهمید این درک و فهم اینها از کلیت جهان و زیستن خودشون چیست، چگونه فهمیدن. طرف فهمشو بیان کرده است در اون رمانی که نوشته، طرف فهمشو بیان کرده در اون فلسفه‌ای که حتی نوشته، طرف فهمشو بیان کرده در اون متن دینی که نوشته. حالا شما میخواید اون رو ترجمه بکنید، شما اهل زبان فارسی هستید، ساختار فهمی شما از کلیت جهان و زندگی به زبان فارسی به گونه دیگره، برای اینکه ما تاریخ دیگری داشته ایم، سرگذشت دیگری داشته ایم، تجربه های دیگری داشته ایم، ما به جهان یه جور دیگه نگاه میکنیم، فهم ما از زیستنمون به گونه دیگره. خب حالا شما چجوری میخواید ترجمه کنید؟ چگونه میخواهید اون چرا که اونجا فهمیده شده با این چیزی که اینجا فهمیده شده منعکسش بکنید، بیان بکنید؟ ترجمه اینه دیگه، اونو بیان کنید که بنده هم که انگلیسی نمیدونم بفهمم این چگونه ممکنه. این اینجا پیدا شد، این صعوبت ترجمه و پیچیدگی ترجمه و اینکه ترجمه کار آسانی نیست. اول خیال میکردن شما دوتا معنا داریم، واژه ها به معنا ها دلالت میکنن، خب اونجا اون واژه به اون معنا دلالت میکرد، الان همین معنا رو ما اینجا داریم، واژه شمینه، اون واژه رو جاش واژه فارسی بذار. نه تنها واژه، جملات هم همینطور، تا چه رسد به بافت یک متن پیچیده. معلوم شد که اینا خواب و خیاله، باید اینجوری گفتن، مترجم کسی است که توانایی اینو داشته باشه که برود خودشو غرق بکند در اون جهان فهمی که در جهان اون نویسنده هست، از کلیت زندگی و از ساختار زندگی و سرگذشت خودشون، تا بتونی بفهمی اول که او چه میگوید و ثانیاً این مهارت رو داشته باشه که درک بکنه اون را چگونه بیاره در داخل این کلیت فهم از جهان و زندگی که در زبان فارسی هست. زبان فارسی چارچوب داره، یه کلیت فهم از زندگی توش هست، اونو چجوری بیاره با این زبان بیان بکنه. و اینجا بود که خیلی ترجمه کار پیچیده ای شد و هرچی هم اینو این ترجمه های 80% ترجمه هایی که میخونیم و نمیفهمیم دلیلش همینه، برای اینکه مترجم نه میتونه بره بفهمه که اونجا چه خبره، تو عالم اون متن چه خبره، و نه حتی گاهی از عالم زبان فارسی خودش خبر داره. ولی خب فکر میکنی که واژه ها رو باید جا به جا بکنه، واژه های انگلیسی رو برداره فارسی بذاره، واژه های آلمانی رو برداره مثلا فارسی بذاره، اون وقت ما دوچار یک صعوبت میشیم در این ترجمه ها که سر در نمیاریم. حالا این تنها در ترجمه ها نیست، در تدریس ها هم همینطوره. کسی بخواد فلسفه غرب تدریس بکنه باید هضم کرده باشه خودش اون فلسفه رو تا بتونه تدریس بکنه، و الا بخواد بره اون رو در چارچوب هایی که خودش داره از فلسفه اسلامی و فلسفه عرض به حضورتون چیز و فلسفه مثلا عربی گذشته، و همین میشه دیگه. آدم مثلا میگه که بله، خواهم میکنه اونا وقتی میگن آزادی یعنی بیبندوباری، این که ببینید اینجوری در میاد از آب، این که اینجا گفته میشه آزادی بوته، یعنی تصور میشه آزادی یعنی بیبندوباری. این درک نمیشه که آزادی اونجا معناش چیه، چون غوری نشده در اونجا که ببینن آزادی معناش چی آخه تو اون جهان. اونجا معناش بیبندوباری نیست، و ما میام میگم یعنی بیبندوباری بوته باید بشه، اینجوری میشه. حالا این روزا که دیگه در بهشت و جهنم بازو بسته میکنن، یه چیز تازهی باش مواجه شده ایم، کلیدداری بهشت و جهنم شروع شده. این خبرها رو خوندم یاده یک اب نداره این لطیفه رو بگم، چندی پیش من یه فیلمی دیدم در باره لوتر، چند سال پیش در آلمانیا درست کردن این فیلمو. خب میدونید این اعتراض داشت به این کلیدداری بهشت و جهنم و صرف پاپ و کلیسا و اینا، یکی از اعتراضهاش این بود دیگه، خرید و فروش گناه و مغفرت و نمیدونم از بهشت و جهنم و جای تو اونجا در درجه چندومه، خلفتاش با اینا بود. خیلی فیلم جالب بود، صحنه های بسیار جالبی در این فیلم بود، از جمله این صحنه که در خاطرم هست. کشیش اومده بود، چند تا از کشیش های آتش بسیار بسیار مفصلی روشن کرده بودن جلوی یک کلیسای، آتش آتش واقعی، نه اینکه هیزوم ها چی مفصل، این آتش شعله میکشید به آسمان. یکی هم اونجا وایستاده بود هی میگفت ببینید مردم، آتش جهنم دقیقاً همین طور هست. این دیدیم بود، فیلم نشون میداد این طور هست، شما را تو این آتش خواهند سوزون، چنین خواهید، چنین خواهند شد. هر کس میخواد از این آتش خلاصه خلاص پیدا کنه بیاد اعتراف کنه و بیاد یک کمکی و کلیسا بکنه و چه بکنه، و میفروختن دیگه، خلاصی از جهنم میفروختن خلاصه. من یه دفعه بعضی خبرها رو که خوندم امروز در روزنامه، به یاد اون لوتر و اون فیلم و اینا افتادم و بهشت و جهنم فروشی، که عجب ما حالا بعد از این همه گرفتاری و بعد از این همه تحول و تعالی و تکامل و اینها، حالا مثل قرون وسطا به فکر این بودم کی در بهشت رو باز میکنه کی در جهنم رو باز میکنه، کلیدداری شروع شده. بگذاریم. خب عرض به حضورتون که خیلی تعجب کردم، من خیلی تعجب کردم که مقامات بالای دینی این حرف ها را بزنن که ما باید در جهنم را ببندیم، مثل اینکه در جهنم چیزیست که کلیدش در سالون میخوان درش رو ببندن. حالا بگذاریم، من خیلی تعجب کردم خلاص. خیلی عرض به حضورتون که خب، و اما سؤال سوم، آدم گاهی نیاز پیدا میکنه یه درد دل کنه دیگه، چون من اینو خیلی آزارم داده بود، با شماها درد دل کردم، در واقع دیدم با یه جماعتی اینو در میان گذاشت. ما رفتیم تو قرون وسطا کلیدداری بهشت و جهنم کنیم. خب این آقای رئیس جمهور حرف درستی زده که مردم رو، نه اون که نگفته که من میخوام به بهشت برم، مردم خودشون اهل بهشتن، خودشون باید برن بهشت دیگه، با انتخاب خودشون، با اراده خودشون. واسه اینکه ایشون این حرف را زده، یه مش کلیددار پیدا شده. خلاص حرف درستی زده ایشون دیگه. خب مطلب سوم که پیدا شد اینه، یا سوال سوم که پیدا شد اینه که عرض کنم از توجه عمیق به اون دو پرسش اول که گفتم، این پرسش اساسی مطرح شد که اگر در مسئله زبان انسانی اصل و اساس فهمیدن و زبان در جایی تحقق پیدا میکنه که اونجا یک فهمیدن اتفاق میفته، و هر جا زبان هست فهمیدن هست، این سوال مطرح شد که نکند که سرچشمه زبان هم فهمیدنه، نه تنها هر جا زبان هست فهمیدن هست، اصلا فهمیدن مقدم بر زبان به یک معنا، خود زبان از فهمیدن آغاز شده است. اینطوری ها، سرچشمه زبان فهمیدنه، فهمیدن انسانی زبان را پدید آورده است. این فهمیدن انسانی زبان را پدید آورده است در نقطه مقابل اون حرف است که میگفتن وضع کرده اند این الفاظ را در مقابل این معناها. زیاد به گوشتون خورده، حالا اون وضع تعیینی است یا وضع تعیونی است. فکر میکردن که زبان انسانی اینجوری به وجود آمده که الفاظی در مقابل معناهایی قرار داده شده است. من میخوام این اشاره کنم به این آب، این آبو به شما بفهمونم که بابا من دارم میبینم که آب توی شیشه است، من میخوام اینو به شما بفهمونم، میگم که آب توی شیشه است، این وضع شده برای این، من با این اینو دارم میفهمونم. حالا یا وضع تعیینی یا وضع تعیونی، پاره از اینها تعیینیه، یعنی در یه جایی اینا رو وضع کردن، اقوامی ملت‌های اینها رو وضع کردن، در یه جاهای تعیونیه، یعنی خود به خود هی بس که گفتن الفاظ در مقابل واژه‌ها قرار گرفته، زبان اینجوری درست شده. این حرف در نقطه مقابل اونه، نه زبان اینجوری درست نشده، زبان از تحقق فهم و پیدایش فهم برای انسان زبان درست شده، وضعی در کار نیست به اون معنا. خب این فکر که پیدا شد که اصلا فهمیدن مادر پیدایش زبانه، از قرن 18 تا قرن 20 حرفای خیلی گوناگونی در این باره زده شد و دانشمندان و فیلسوفان زیادی در این زمینه ها کار کردن. شما الان میدونید که در قرن 20 این که اصلا سرچشمه زبان فهمه و بعد خود تعمق بیشتری شده که این فهم اول در کجا اتفاق میفته، این تعمق ها به اینجا رسیده که در درجه اول فهم انسان از خودشه، حالا به زبان نرسیده، فهمی که انسان از خودش پیدا میکنه. بعد تحقیق در این تأمل های پدیدارشناسانه در این که یعنی چه فهمی که انسان از خودش پیدا میکنه. شما میدونید دیگه در این زمینه هایدگر حرف های بسیار قابل توجهی زده و الان حرفای او درباره زبان بسیار محوریت داره در مطالعات. حرف دو فیلسوف الان در مطالعه زبان بسیار محوریت داره، یکی نظرهای هایدگر درباره زبانه و یکی نظرهای ویتگنشتاین درباره زبانه، اون در فلسفه آنالیتیکی و این در فلسفه اگزیستانسیالیستی، که البته به تدریج محصولات اینها و نتایج اینها داره به هم نزدیک میشه. اگه یه وقتی تصور میکردن که این دوتا فلسفه زبان داره از هم دور میشه، الان روشن شده است که نه خیر، اینها دارن به هم نزدیک میشوند. و این نزدیک شدنشون این است که خلاصه هر دوی اینها زبان را یک امر متحول تاریخی هر لحظه به شکلی متعیار درآمد میبینند. این در اینجا دارن به هم نزدیک میشن، نه ساختارهایی که سفت و محکم اینجا برای زبان تصور بکنیم و خیال بکنیم که هر زبانی یک ساختار سفت و محکمی داره که مثلا باید حالا اون ساختار رو بشناسیم. خلاص خب، ولی قبل از آنی که هایدگر و گادامر و یه دانشمند بسیار معروف دیگر، روزنسوایگ، که من از آثار او هم بسیار استفاده می کنم و این یک متأله هست و حرفای نابی واقعا در الهیات داره، قبل از اینها همون دو نفری که من سابقا هم اسم اینها را بردم، هومبولد و هردر، دو تا فیلسوف آلمانی، قبلا اونها این بحث و زمینه هاشو فراهم کرده بودند که کار کرده بودند روی این زمینه که سرچشمه های پیدایش زبان انسانی چیست. خب اینا ملاحظه میکنید که این هاست الان اون مطالبی که و اون دیدگاه هایی که پرسش هایی که دنبال شده دنبال میشه و این با اون بساطتی که در ذهن ما همیشه هست از مسئله زبان و اون سخنانی که مثلا در کتاب های منطقی دو صفحه سه صفحه نوشته اند بسیار بسیار متفاوت. و اما مطلب بعد، فکر میکنم میتونم من از اون یه رب دیگه هم یه مطالبی خدمتتون بگم که مکمل این هاست. بدین ترتیب یک نکته بسیار اساسی روشن میشه، اون اینی که با این تأملات در واقع این تأملات نشان داد که زبان در صورتی محقق می شود که یک ذهن سخنگوینده سخن بگوید و یک ذهن فهمنده اون سخن را بفهمد تا بتواند زبان انسانی به وجود بیاید. چون شما وقتی مسائل رو رسوندید به فهم، فهمیدن، خب فهمیدن کار کیه؟ کار ذهنه. شما نمیتوانید پدیده زبان را درباره اش بحث کنید بدون این که درباره ذهن بحث بکنید. هر کس بخواهد نظری بدهد درباره این که زبان انسانی چیست، باید خودش را با ذهن انسانی چیست هم مشغول بکنه، چون این فهمنده اون ذهنه. شما اگه بخواید فهم و فهمیدن را تحلیل بکنید که چیه، باید با ذهن انسانی هم سر و کار داشته باشید که ذهنش. خب این تأملات که به اینجا رسوند که اون قسم اول که خدمتتون گفتم که ارتباط زبان با واقعیت را داشت بیان میکرد و این قسمت دوم که خدمتتون گفتم مسائل را از زاویه فهم در واقع به یه جایی میرسونه و آخرش میرسه به ذهن و سرکار داشتن با ذهن انسانی، یه نکته بسیار بسیار جالبی کشف شد که این کشف شدن این نقطه بسیار جالب اختصاص به این روش دوم هم نداره. همون روش اول هم که دنبال می کرد که رابطه زبان با واقعیت ها چیست، در گفته های اونها هم ما به این نتایج می رسیم. و اون اینه که من با یه مثال اون رو برای شما الان بیان می کنم. من می گویم این یک درخت است. یک درختی رو در جای دیدم، به شما دارم توصیف میکنم، میگویم این یک درخت است. اینجا یه حادثه زبانی اتفاق میفته، یه حادثه زبانی، گفتار اتفاق میفته دیگه. گفتار که اتفاق میفته، حادثه زبانی اتفاق افتاده. این حادثه زبانی که داره در اینجا اتفاق میفته، بیش از آن پدیده محسوس و تحولات اون پدیده محسوس است که شما با اون مواجه می شوید. یعنی چه بیش از آن است؟ خب شما صدای منی می شنوید، با آواهایی مواجه هستید. این آواها ترکیبی دارند، شکلی دارند، اثری می گذارند، گفتار تحقق پیدا میکنه. آیا اینجا فقط یک پدیده ای که من میتوانم و شما میتوانید با حستون اونو درک کنید اتفاق میفته، یا یه چیز دیگه هم در اینجا اتفاق میفته که دیگه محسوس نیست برای شما؟ این چیزی که میگم در اینجا اتفاق میفته برای شما محسوس نیست، اون متافیزیک نیست که قبلا رد کردیم اون رو ها، چون شما از طریق همین تجزیه تحلیل اون چیزی که اینجا به صورت حسی درک می کنید به اون امر می رسید که الان عرض می کنم. اینجا دو تا حادثه اتفاق می افته که ما معمولا به اون توجه نداریم. برای اینکه بتونم روشن بکنم که چگونه دو تا مسئله دیگه وجود داره که غیر از این پدیده حسی است که شما با اون مواجه هستید، فرض بکنید که اینجا همین حرفایی را که من برای شما میزنم از یک ضبط صوت برای شما پخش بشه. ضبط صوت گذاشته باشن، اینا را ضبط کرده باشن، گذاشته باشن اینجا روی میز و این پخش بشه. صدا، این پدیده‌های حسی در هنگام پخش دادن از ضبط صوت هم وجود داره. شما همین تون رو میشنوید، همین صداها رو میشنوید، همین ترکیبات رو میشنوید، یه پدیده حسی در اینجا اتفاق میفته. اما اگر شما اینجور فرض بکنید که این پدیدارهای حسی مسموعات مربوط به اون جعبه ضبط صوته، زبان انسانی برای شما تحقق پیدا نخواهد کرد. الان در نظرتون مجسم بکنید، نه، شما باید فرض کنید که یه انسان داره حرف میزنه و این حرفای اون انسانه. این که فرض میکنید در اونجا یک انسان حرف میزنه و اینا حرفای اون انسانه و این پدیده حسی را برای شما به زبان تبدیل میکنه، و اگر این فرض را نمیکردید این زبان نمیشد برای شما، چیه تفاوت؟ تفاوت در اینه که اون کسی که مثل بنده اینجا نشسته داره این حرف ها رو میزنه، علاوه بر این که این اصوات را تولید میکنه، عرض کنم حرکت های معینی میکنه، پدیدار حسی را به وجود میاره، یک کار دیگر ذهنی هم میکنه. اون کار دیگر ذهنی این است که پدیده های پراکنده به هم غیر مرتبط عالم خارج را با سخن گفتن خودش به هم مربوط میکنه و یک وحدتی به اونها میده. این کار ذهن اوست. گوینده چنین کاری هم داره انجام میده. برای اینکه اینو خیلی ساده به شما عرض بکنم، برمیگردم به همون مثال. این یک درخت است. من که میگویم این یک درخت است، چگونه این را میگویم؟ آیا من میبینم که این یک درخت است؟ من چه میبینم وقتی با یک درخت روبرو میشم؟ درخت میبینم؟ شما اینو بعدن خودتون میتونید. درخت میبینم؟ این همون مسئله مهمی است که کانت بهش توجه داد. اون چی که من با اون مستقیما مواجهم یه تعداد برگ خود شاخه است، چند تا ریشه است و هر کدام از اینها هم ذره های متفاوت ناهمگون با یک دیگرن. اینا اون چیزایی که من میبینم. من به صورت مستقیم با درخت مواجه نیستم، با یه مشت، با یه مشت ذرات میخواید اسمشو بذارید، نمیدونم مولکول ها میخواید اسمشو بذارید، سلول های حیوانی میخواید اسمشو بذارید، من با یک واقعیت، اگر اسمشو با داده ها بهتر از داده های غیر مرتبط پراکنده از هم مواجهم. و به همین جهت هم اگر من توانسته باشم دستگاهی داشته باشم که با اون دستگاه به این درخت نگاه کنم و فاصله هایی که بیان مولکول ها وجود داره اونها اونطور که شاید باید در نظر من مجسم بشه، اصلا این درخت از بین میره. با دستگاه های اینجوری نگاه کنم یه درختی وجود نداره، انقدر فضای خالی وجود داره وسط اینا که اصلا درخت کجا بوده؟ طوری نیست؟ فضای خالیه دیگه. فضاهای خالی خیلی خیلی بیش از اون جاهاییست که بیش از اون فضاییست که این مولکول‌ها یا سلول‌ها اونا رو اشغال کردن، در درون اتم‌ها، در درون مولکول‌ها، در درون اتم‌ها ببخشید، نه مولکول‌ها. خب این ذهن من است، این ذهن من گوینده است که از اونها درخت می‌سازه، اونو می‌کنه درخت. اینها اگه این طور هست، این ذهن من است که اون رو میکنه درخت و یه چادری روی اون میاندازه و یه وحدتی به اونها میبخشه که اینو فیلسوفان گفتن، در این صورت من وقتی میگویم این یک درخت است، تنها اون چرا که میبینم برای شما بیان نمیکنم، در اون چی میبینم یه تصرفی هم میکنم، یه چادری هم رو اون میاندازم، یه وحدتی هم به اون میبخشم، میگم این درخت است. پس من اگر با صدای بلند میگویم این یک درخت است، اون چیزی که در اینجا اتفاق میفته به عنوان پدیده زبان و زبان میشه، تنها این صداها و تنها این پدیده های حسی نیست، این پدیده های حسی است به اضافه اون چی که من آفریده ام در ذهنم، به اضافه اون چی که من در ذهنم روی اینا کشیده ام. زبان اینجوری درست میشه. این که زبان بدون گوینده انسانی درست نمیشه، علتش اینه. ذهنی باید باشه، اون چرا به صورت پراکنده وجود داره یه وحدتی به اون ببخشه و بعد تعبیر کنه که این یک درخت است تا زبان درست بشه، تا این جمله این یک درخت است درست بشه. زبان درست بشه یعنی این دیگه، یعنی این جمله این یک درخت است درست بشه. پس هم گوینده تصرفی میکنه و هم شنونده. شنونده چطور؟ شما که میشنوید این جمله را که من میگویم این یک درخت است، شما فقط یه سلسله صداهای مسموع در اینجا دارید، غیر از اینه. شما که میگید فلان کس میگوید این یک درخت است و در این کلیت یه جمله ای را بیان میکنید و فکر میکنید یه چیز شسته رفته بیان کردید، گفته منو بیان کردید، یه چادری انداخته اید، یه روپوشی انداخته اید روی این صداهای متفرقی که از من در اینجا میشنوید، اسم اینو گذاشته اید گفته، میگید فلان کس اینجوری میگه. شما یه شنونده هم همین کار رو میکنید. و الا اگر این کار رو نکنید شما همجور میشنوید. چی میشنوید؟ این حرفایی که میشنوید اینو شما از یه توتی هم میتونید بشنوید، از یه ضبط صوت هم میتونید بشنوید. و اگر از یه ضبط صوت بشنوید و یک انسانی رو پشت اون ضبط صوت که اینها رو به وجود آورده تصور نکنید، زبان تعقل پیدا نمی کنه. پس هم در پیدا شدن گفتار و هم در شنیدن گفتار، هم گوینده آفرینندگی هایی داره، هم شنونده آفرینندگی هایی داره. دو تا ذهن فعالند. این دو تا ذهن هستند که این صداهای پراکنده غیر مربوط به یک دیگر را در ذهن هاشون مربوط می کنند و زبان را زبان می کنند. این است اون چیزی که ازش تعبیر میکنند به جنبه تأسیسی زبان، کنستراکتیو. زبان تأسیس میشه. اگه این دوتا ذهن نباشه و این کارها رو نکنه زبان وجود نداره. اون چیزی که در نوشته هم همینطوره. اون چیزی که حالا یه چیزی نوشته شد روی کاغذ، شما فرض بفرمایید رو کاغذ یه نوشته باش برمیخورید که این یک درخت است. اگه تصورتون این نباشه که یک ذهن فهمنده‌ای این جمله را نوشته و با اون آفرینندگی ذهنی خواسته یک وحدتی را به شما القا کنه، اگه این تصورات نشته باشید، این برای شما زبان نیست، نقشیست. نقشیست روی این نوشته، نقشیست، زبان نیست. شما ممکنه بفرمایید که پاره ای از خطوط نوشته بوده که تا مدت ها اینا رو نمیتونستن بخونن، بعدها خوندن که این خطوط چیه. اون مطلب نقض این مطلب نیست. ما با اون خطوط هم که مواجه میشیم، این اون اصول برامون مفروضه. مفروض این است که بله، انسان ها اینها رو نوشتن، منتها یه زبان دیگری داشتن، خطوط دیگری داشتن و ما اونو نمیفهمیم. باید سعی کنیم رمزهای اینها رو چیز کنیم، کشف کنیم. اما اینو خواهش میکنم برید بعد دربارش فکر کنید. اگر شما با یک نقوشی روی یک کتیبه برخورد بکنید و عقیدتون این باشه که هیچ انسانی اینو ننوشته، هیچ انسانی اینو ننوشته، میشه چنین چیزی را انتظار داشت که آدم رموزش را کشف بکند و بفهمد؟ حالا بعداً تأمل کن. من دیگه معتقدم نمیشه. برای اینکه در کنار هم قرار گرفتن واژه‌ها که زبان درست نمی‌کنه که، شعور انسانی و ذهن انسانی که اون وحدت را باید به اینها ببخشه تا زبان درست بشه، ضرورت. خب این داستان که هم در گوینده ما را مجبور میکنه یه چنین آفرینندگی را بپذیریم و هم در شنونده مجبور میکنه ما یه چنین آفرینندگی را بپذیریم، خیلی مهم هست. مهم هست از این لحاظ مهم هست که ذهن گوینده و ذهن شنونده را و بررسی ذهن گوینده را و ذهن شنونده را و اینکه کاری که این گوینده و شنونده دارن انجام میدن علاوه بر ایجاد اصوات مسموع و مانند اینها چیه، اونو نمیتونیم در بررسی پدیده زبان کنار بگذاریم. این هم از اون جمله چیزهایی است که دست ما رو میگیره، دوباره میبره در عالم ذهن اون کسی که اونو نوشته. شما وقتی دوباره دستتونو گرفتن بردن در عالم ذهن کسی که اونو نوشته، اون ذهنم که ذهن تنها نیست که، اون ذهنم یه ذهنی است در داخل میلیون ها ذهن دیگر. اون ذهن تنها نیست که، من یه ذهن تنها وجود داره. اصلا ببینید از کجاها سردر میاره تحلیل زبان. ذهن تنها وجود نداره. بعدش اصلا میخوام بگم ذهن من، ذهن شما، هر کسی میگه ذهن من، ذهن شما که تنها مال خودتون نیست، عوامل بیشماری در ذهن شما و پیدایش ذهن شما و من اثر گذاشته اند و به همین جهت هم هست که در آنتروپولوژی و مطالعه انسان و انسانشناسی که 4 ساحت برای انسان مطالعه میشه، بعد جامعه شناختی انسان بسیار مهمه. نمیشه انسان را فرد مطالعه کرد. فرد انسان فرد است، اما فردی که اگه از جامعه جدا بشه فردم نمیتونه باشه. فردیت انسان در جامعه شکل میگیره و انسان متصل است با جامعه، متصل است با دیگران، نقش دارند در دیگران. به گفته ها، بسیاری از گفته های ما عکس العمل است به گفته های دیگران، بسیاری از عمل های ما عکس العمل است به عمل های دیگران. دیگران نبودن ما خیلی از کارها را نمی کردیم و خیلی از سخنها را نمی گفتیم. نه اینکه نمی کردیم، حتی نمی توانستیم انجام بدیم. نه اینکه نمی گفتیم، حتی نمی تونستیم بگیم. این از اون بعد اجتماعی انسان که به هیچ وجه نمیشه ازش جدا کرد، نمیشه. از اینجا ها سر در میاره. خب من اینجا عرایض امروزم را تمام میکنم و ملاحظه میکنید که ما در چه سرزمین گستردهی داریم وارد میشیم و این زبان مثل این که چیزی است که ما اگه بخواییم در بارش یه نظری پیدا بکنیم باید خیلی چیزها را در مد نظر بیاوریم. جلسه آینده هم باز طبق همین جلسمون یه سلسله بحث هایی که برای ما اهمیت داره در شناخت زبان ادامه خواهم داد. چند جلسه انشاءالله فلسفه زبان رو ادامه می دهیم تا برسیم به بحث های هرمنوتیک. یکی از خوانندگان حاضران گرامی در جلسه گذشته یه سوالی برای من نوشته بود. عرض به حضورتون که من خواهش میکنم که اگر سوال‌های جدی وجود داشته باشه، 2 مسئله خدمتتون عرض بکنم. وقتی این بحث من تمام میشه، من متأسفانه خسته میشوم و اینکه نمیتوانم به پاره از دوستان که میان جلو و میخوان سوالی مطرح بکنن جواب بدم، عذرخواهی میکنم. این است که بذارید من یه بار قشنگ آب پاکی رو دست شما بریزم و عرض کنم که بعد از تمام شدن سخنان بنده هیچ سوالی مطرح نکنید. اظهار لطف بکنید و تشریف برید بنده سلام عرض کنم خدمتتون، خیلی خوشحال میشم. اما پرسش مطرح نفرمایید، چون واقعا دیگه انرژی برای من نیمونه که متمرکز بشم و باز کنم. به همین جهت اگر دوستانی تصور میفرمایند که سوالهای جدی هست، اینها رو بنویسند. بنده هر چند جلسه یک بار طبق همون سنت قبلی اون سوالها را پاسخ خواهم داد. این یک. دوم این که من قول داده بودم خدمتتون که چند تا کتاب در فلسفه زبان براتون معرفی بکنم، متاسفانه نرسیدم من اسم بنویسم، اما یکی از دوستان در جلسه گذشته یک کتابی رو معرفی کرد. فکر میکنم کتاب خوبی باشه، حداقل حالا این که موجود هست اینو بهتون معرفی کنم. ایشون نوشتن که کتابی است به نام درآمدی تازه به فلسفه زبان، درآمدی تازه به فلسفه زبان، نوشته ویلیام جی و ترجمه آقای دکتر کوروش صفوی. ویلیام جی لاکان، مثل این که بعدش یک لاکان هم هست. انتشارات علمی 1392. انشاءالله سعی میکنم در جلسه آینده خودم هم چند تا کتاب در این ارتباط با فلسفه زبان خدمتتون حتما مطرح بکنم. همه را به خدا میسپارم. جلسه اجازه بدید جلسه آیندهمون چندم میشه؟ 2 تیر ماه، خرداد، ببخشید من خیلی زود دارم میرم به طرف تابستان. 2 تیر ماه، پنجشنبه 2 تیر ماه، 22 خرداد در خدمتتون هستیم ساعت 11. خدا نگهدار همه باشید. جهری و لمسی
عزیز الست انشاءالله.
سلام یتیرون.
سلام
با ماشاءالله او تبریز لعنم وصلت لیفتی آی مرتضی جزایری نوغلون دیسوز داسیز اورولوگ نه وصلی بلونم بله دلیل اورولوگ دیدا بله خواهشه هر جدا شد. آها 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 بله بله بله.